بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دانشپژوهان و عزیزانی که ما رو در سلسله جلسات مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری مدظ الله العالی همراهی میکنند. یک بار دیگه خدای متعال رو شاکریم که این توفیق رو نصیب جمع حاضر کرد تا دور هم جمع بشویم و از نورانیت فقه اهل بیت علیهم السلام خوشه‌چینی کنیم و با اهدای خالصانه ترین سلام ها و درود ها به محضر صاحب حوزه های علمیه امام زمان علیه السلام و آرزوی طول عمر شریف اون حضرت و همه پرچمداران فقه مکتب اهل بیت و امام صادق علیه السلام و مراجع عظام تقلید، خاصتا مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی. دومین نشست از سلسله جلسات گروه تخصصی فقه خانواده با موضوع فقه خانواده و نوع اندیشی دینی در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید دهقان استفاده خواهیم کرد از بیانات حضرت استاد. نکاتی رو که مطرح می‌فرمایند دوستان انشاءالله دنبال خواهند کرد، چه عزیزانی که به صورت حضوری در جلسه ما شرف حضور دارند و عزیزانی که مجازی جلسه رو دنبال میکنن. اگر سوالی در مورد مطالبی که استاد بیان میفرمایند براشون پیش اومد، به صورت تایپی از قسمت گفتگوی خصوصی با دبیر جلسه مطرح بفرمایند، بنده امانت داری خواهم کرد و سوالات رو از محضر استاد مطرح خواهم کرد. خب موضوع جلسه رو شروع میکنیم، استفاده میکنیم. مسئله ما، موضوع این جلسه، فقه خانواده و نواندیشی دینی هست. از محضر استاد محترم مجاهد دهقان جلسه رو شروع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
تشکر میکنم از دبیر محترم. خدمتون عرض کنم که همونطوری که فرمودن، موضوع بحث ما خانواده و روشنفکری دینی است. مباحثم رو در سه بخش خدمتون تقدیم میکنم. بخش اول، چرایی مسئله شدن خانواده برای روشنفکری دینی است. بحث دوم، جریان های مختلفی که به این موضوع، یعنی موضوع خانواده در روشنفکری دینی پرداختن، و موضوع اصلی تر و بخش سوم، اینکه مسائلی که از حوزه خانواده برای روشنفکری دینی حساس بوده و تقریر بحث ها و مروری بر مهمترین نظریاتی که تو این حوزه هست. خب نگاه کنید، من بخش اول را به عنوان مقدمه حتما ضروری میدونم این که اصلا چرا مسئله شده، و سعی میکنم که با یه رویکرد تاریخی برسیم به این نکته ای که چرا خانواده برای اندیشمندان دینی سنتی، سنتی منظورم کسانی است که تحت تأثیرات مدرنیته بازاندیشی نکردند چارچوب فکری خودشون رو، چرا خانواده برای اونها مسئله نیست و یک چیز کاملا طبیعیه و برای خیلی از ما طبیعیه، ولی برای طیفی از روشنفکران دینی طبیعی نیست و محل نظر و اشکال و چالشه. به نظرم میرسه که تا این تحولات حوزه اندیشه و فراتر از اون حوزه اجتماعی 100 سال اخیر جامعه اسلامی از جمله جامعه ایرانی رو فهم نکنیم، نمیتونیم مستقیما وارد گزاره هایی بشیم که روشنفکران دینی در مورد خانواده گفتن، و اگرم مستقیما وارد بشیم بدون اون پیشینه نظری، بدون اینکه اون تحولات اجتماعی تاریخی 100 سال اخیر رو مرور کنیم، پاسخ ها، مواجهه ها، فهم ها، فهم های بسنده و قابل اعتمادی نخواهد بود. خب نگاه کنید، ما میدونیم که جامعه ایرانی مثل خیلی از کشورهای اسلامی و خیلی کشورهای دیگه دنیا مهد تغییرات دوران معاصر نبوده و این تغییرات عمدتاً در کشورهای اروپایی شروع شده و بقیه جا رسیده و کشوری مثل ایران از دوران اواخر دوران عباسی با برخی از مظاهر تکنولوژیک غرب و به ویژه در دوران قاجار با عمده مظاهرش آشنا شده و این تغییرات شروع شده، تغییراتی در ساختارها، در مفاهیم، در نوع نگاه به دنیا و در دوران نزدیکی مشروطه دیگه داره به اوج خودش میرسه تأثیرش و عملا پس از مشروطه بعد این تغییرات خیلی چشمگیره در ساختار سیاسی جامعه، در ساختار، در نهادهای اجتماعی مثل مجلس، مثل دادگستری، مثل آموزش عمومی دولتی و همینطور در مثل آموزش همگانی، مثل تحصیل تکمیلی دانشگاهی و همینطور بحث علوم جدیدی که وارد کشور ایران میشه. به طور کلی تأثیرات مدرنیته رو میخوام در دو دسته خدمتون تقسیم کنم. دسته اول مدرنیته تکنولوژیکه، دسته دوم مدرنیته آگاهیه، حالا طبق تعبیر مدرنیته سوبجکتیو. هر دو با استغرق در حوزه خانواده شدن، هم مدرنیته تکنولوژیک یعنی مدرنیته‌ای که با مظاهر تکنولوژی وارد جامعه ایرانی، جامعه اسلامی و خیلی کشورها شد، تأثیرات خودش رو گذاشت، و هم مدرنیته‌ای که با سوژه سوبجکتیو یعنی با سوژه‌ای که آگاهی‌های جدیدی آورد، خود انسان را عوض کرد، تأثیراتی گذاشت. تأثیرات قسم اول، نگاه کنید در جامعه سنتی ایرانی که عمدتاً کشاورز بودند، فاصله بین حوزه خانواده و حوزه کار نبوده. این خانواده که الان میخوام توضیح بدم خانواده فقهی نیست، خانواده حقوقی نیست، خانواده اجتماعی، خانواده یعنی که ما درش زندگی میکنیم، خانواده اجتماعی. خانواده فاصله بین خانواده و محل کار نبود. اونقدری که الان پول و تولید ثروت ارزشمنده اون زمان نبود. چرا؟ چون اون زمان مصرف و نیاز خانواده ها در همون جامعه کوچیکشون تامین میشد و آن چیزی که تولید میکردن مصرف میکردن. به مرور زمان که به خاطر مزاد تکنولوژیک غرب جامعه صنعتی شد، کارخونه ها ایجاد شد، ساختار جدید در واقع تولید شد، افراد تحت عنوان کارگر کارخونه ها و کارمند ادارات ایجاد شدن، شهرنشینی ایجاد شد، فاصله ای افتاد بین خانواده و محل کار، فاصله افتاد بین در واقع زنی که در خانه میماند و خانه دار است و مردی که میره محل کار تولید ثروت میکنه. دیگه الان اینطور نبود که نیازهای شما را خود روستایی که درش به سر میبری تامین بکنه، غذای شما، خوراک شما، پوشاک شما، عمده احتیاجات شما در خود روستا تامین بشه. نه دیگه، الان مرد خانواده میره محل کار که خارج از خانه است، عمدتاً تولید ثروت میکنه، با ثروتش میره و در فروشگاه ها نیازهای خودش رو برطرف میکنه. اینجاست که تولید ثروت اهمیت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. اون موقع است که اگر در جامعه سنتی ما کار زن و کار مرد تقریبا با هم دیگه، نمیخوام بگم هیچ واسه نداشت، ولی هر دو ارزشمند بود، یعنی مقدار کاری که زن در خانه انجام داد خیلی زیاد بود، متنوع بود، نیازهای خانواده رو برطرف میکرد. خوب، اما الان این دو تا بینشون خیلی فاصله افتاد. کار خانگی زن کار رایگانه تولید ثروت نمی کند، محدود شده به مدد خیلی از تکنولوژی که در خانه اومده، ولی کار مرد تولید ثروت میکنه. لذا این تغییرات اجتماعی کم کم باعث میشه که بین نقش جنسیتی زنانه و نقش جنسیتی مردانه تفاوت بیفته. اگر کار خانگی زن در دوران مدرنه که مسئله است، لذا دوران سنت مسئله نبود به این دلیله، چون که در دوران مدرن تولید ثروت اهمیت پیدا میکنه، کار خانگی زن منجر به تولید ثروت نمیشه. و به خاطر همینه که زنان احساس میکنن که اگر سراغ کار که منجر به تولید ثروت بشه نرند، نمیتونن قدرت لازم و در واقع فضایی برای چاله زنی مناسب رو داشته باشن. چرا که ثروت قدرت میآفرینه، ثروت سرمایه اجتماعی میآفرینه. خب اینجا خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتون. در اینجا اگه بخوایم بیستیم بحثی متنوعی میشه کرد که دوستانی که علاقه دارن که این بحث رو ادامه بدن، به نظرم میرسه که خیلی جای کار داره برای اینکه دوستانی که علاقه‌مند حوزه علوم اسلامی علل خصوص فقه هستن با اطلاع از این تحولات اجتماعی در واقع 100 سال اخیر و با غنابخشی به نظریاتی که در این حوزه هست، در حوزه علوم اجتماعی و در حوزه‌های مربوط، با توشه‌ای از همه این نظریات و تاریخچه ها و اینها بیان در خدمت متن دینی و متن دینی رو دوباره فهم کنن. خب اینجا اگه بخوایم بسیم چند نکته دیگه هست، من فقط کلید واژه عرض میکنم بریم سراغ بحث بعدی. اینجا فقط انقلاب صنعتی نیست که تأثیر گذاره، اینجا مثلا تکنولوژی دیگه هم تأثیر گذاره هستن، مثلا اختراع وسایل پیشگیری از بارداری شاید در نگاه اول خیلی وسایل کوچیکی باشه ولی تأثیرات شگرفی در حوزه خانواده میگذاره. همین که رابطه جنسی بدون ترس از بچه دار شدن امکان وقوع پیدا کنه، کل رابطه زن و شوهر به هم میریزه. فقط درون خانوادهشو دارم عرض میکنم. بخوایم بحث کنیم، همین تأثیر در واقع بحث شهرنشینی، بحث انقلاب صنعتی که گفتم، به علاوه اختراع وسایل پیشگیری از بارداری، در تبدیل ازدواج از یک مقوله سنتی به رابطه رمانتیک در دوران مدر، ازدواج در دوران سنتی با ازدواج در دوران معاصر متفاوته. ما در دوران سنتی در واقع زن و شوهر از هم انتظار نداشتن که رفتاری رمانتیک از هم سر بزنن، از هم دیگه بروز پیدا کنه. حلقه ازدواج به این معنی جدیدش مفهوم مدرنه، لباس عروسی به این معناش مفهوم مدرنه، این برگزاری مراسم عروسی خیلی خاطر آفرین مفهوم مدرنه. خدمتتون عارضم که در واقع این که انتظار دارن زن و شوهر از همدیگه در واقع روز تولدها اینها خاطرشون بمونه، در رستوران جشن کوچیکی بگیرن، اینه که در زندگی شهری خیلی زیاد به چشم میخوره و الان به روستا هم کشیده شده، اینا همشون مفهوم مدرنه. اینها بحث جداگانه این میطلبه که الان فرصت نمیشه دمش بحث بکنیم. الان میخوام تمرکز کنم روی بحث دیگه، روی اینکه اینا همش تاثیرات تکنولوژیک سوی تکنولوژیکال مدرنیته است. میخوام بریم سراغ اینکه اون سوی آگاهی مدرنیته که تعبیر میکنم به سوی سوبژکتیو، اون چه تاثیراتی داشته. نکنین انسان مدر، این نکته خیلی فهمش مهمه که انسان مدر اساسا خود این انسان متفاوت شده از انسان سنتی. نکنین انسان سنتی پذیرفته است که نقش هایی که در جامعه ایفا میکنه توسط یک مرجعیتی فراتر از خودش تعیین بشه. انسان سنتی منظورم انسان فرض کنین 100 سال پیش توی روستای ماست. خب این انسان وقتی به دنیا میاد و بزرگ میشه، درون جامعهش نقشاش، وظایفش، کارش، مراحل مختلفی که در زندگی به سر میبره در اون جامعه معمولا مشخصه. کی مشخص کرده؟ مقدار زیادش دین مشخص کرده، مقدار زیادش رو سنت اجتماعی مشخص کرده، مثلا فرهنگ ایرانی. این واضحه که مثلا تو اون جامعه که زندگی میکنه به یک سن مشخصی که رسید مثلا باید بره شاگرد کسی بشه، بعدش باید بره مثلا ازدواج کنه، مراسم های ازدواج رو اون فرنگ کاملا مشخص کرده. اگه بخواد غیر از اون آنچه فرنگ مشخص میکنه کاری انجام بده میشه سنت شکنی، اون سنت اون فرنگ در مقابلش میسته تا آخر عمر. وقتی وفاتش هم همه چیز به طور سنتی مشخص شده، نحوه برگزاری عزاداری، آداب و سنتی که باید انجام بشه. اصطلاحاً توی بحث جدید میگن که اتوریته محور است فضای سنتی. اتوریته یعنی مرجعیت، یعنی اقتدار. اینها اومده همه نقش رو مشخص کرده. جایی زیاد برای اعمال اراده آزاد فرد باقی نیست. اما در جامعه مدرن این انسان اساساً انسانی است که همه چیز، همه امور باید به انتخاب خودش انجام بشه. هر اتوریتی، هر اقتداری، هر مرجعیتی فراتر از خودش نفی شده. اگر اصلا نفی نشه طرف فرد مدرنی نیست. حالا این تعابیر مختلفی داره، انسان خدا، این در واقع انسانی که عاملیت حد اکثری داره، و اینجور توابیر. این بچه سوبجکتیو یا بحث آگاهی مند مدرنیت است. خب انسانی که در دوران مدرن پرورش پیدا کرده، و اینم عرض کنم خدمتون که لازم نیست که حتما انسان‌ها در یک دوره مدرن کلاس مدرن شرکت کنن تا این گونه بشوند، نه، مدرنیته خودش را با تولیداتش، با نوع نگرشی که در جهان دانشمندان انجام میدن، با رمان‌هایی که در واقع نویسندگان مدرن در جامعه منتشر میکنن، با فیلم‌ها و سریال‌هایی که این ایده را داره منتشر میکنه پرورش پیدا میکنن. این انسان مدرن وقتی در مواجهه با دین قرار میگیره، در مواجهه با زندگی سنتی قرار میگیره، مقاومت میکنه، ناخودآگاه مقاومت میکنه، اینها رو به چالش میکشه. این انسان مدرن تربیت شده است که آنگونه که میخواهد زندگی کند. خب وقتی مواجه میشه با خانوادگی که در دین هست، که میگوید که تو نقشت این است که مادر باشی، تو نقشت این است که بعد از به دنیا آمدن بچه ها وظیفه اصلی مادری به عهده توه، میبینه که نمیتونه مثلا تحصیل تکمیلیشو کامل کنه، نمیتونه در واقع فرض کنید اگر که فرصت اشتغالی براش باشه ادامه بده، این شخص دوچاره چالش میشه با این آموزه دینی. یا اگر که زندگی سنتی خانواده، مثلا خانواده ایرانی، یک نوع خاصی از مادری، یک نوع خاصی از زن بودن رو از این میطلبه و این مخالف با انتخاب خود این شخصه، یا انتخاب این شخص رو به رسمیت نشناخته، باش دوچاره مشکل میشه. لذا اگر که خانواده برای جامعه مدرن که مسئله است و نه برای جامعه سنتی، به این دلیل است که خود انسان مدرن عوض شده. اینو داشته باشیم، از یه دیگه هم به موضوع برسیم، با هم دیگه جمع کنم. نگاه کنید، ما خانواده رو میتونیم دو نوع بهش نگاه کنیم. خانواده یا گروه هست یا نهاده، و باید ببینیم که در جامعه ما و در دین خانواده کدومش. گروه نهاده یعنی چی؟ گروه به مجموعی از افراد گفته می شود که نقش هاشون از پیش تعیین شده نیستن. مثلا شما می خواهی میرین کوه، گروه کوهنوردی تشکیل میدین. بعد این گروه تشکیل دادین، تصمیم می گیرین که کی مثلا رئیس گروه باشه، کی مسئول فلان امر باشه، کی مسئول فلان امر باشه. ممکنه که دفعه بعد که رفتین کوهنوردی، گروه را طور دیگه تنظیم کنید. یعنی همه نقش ها در گروه وابسته به تصمیم تک تک شما 5 نفره که در گروه تشریف دارید. گروه دوستی همینه، گروه کوهنوردی همینه، گروهی که میرن با هم دیگه تیم تشکیل میدن فوتبال بکنن. ممکنه حالا این دفعه این طور بیستن توی در واقع زمین، دفعه بعد طور دیگه بیستن. اما نهاد چیه؟ نهاد به مجموعی از افراد که یک کل تشکیل میدن، اما نقشاشون از پیش تعیین شده است. یعنی در اون فرهنگ کاملا مشخص است که تو در این نهاد نقشت اینه. در این نهاد یه مرد نانآور داریم، یک زن خانه‌دار داریم، زن خانه‌دار مادر میشه، بعد از به دنیا اومدن از بچه ها مراقبت میکنه، زن نانآور باید مسئول نفقه هم زن باشه هم بچه ها باشه، مسئول حمایت و اتکا بر محل اعتماد و اتکای خانواده باشه. اینا از پیش تعیین شده است. شما که ازدواج میکنی در این جامعه، اینطور نیست که حالا زن و شوهری تصمیم بگیرین حالا از این به بعد ما چگونه زندگی کنیم. مثلا یه نوع بیاییم مثلا زندگی تصمیم بگیریم که زن بشود نانآور، مرد بشود خانه‌دار. نه، اینطور نیست خانواده. شما وقتی تصمیم میگیرید خانواده تشکیل بدین، تصمیم میگیری وارد این نهاد بشی. تصمیم به ازدواج شما تصمیم به ورود به این نهاده از پیش تعیین شده است. اما تصمیم به مثلا تشکیل گروه خانواده اینطور نیست. تصمیم به این است که حالا گروهی تشکیل بدیم و تقسیم وظایف کنیم، هر چه باد و باد. این فرق گروه نهاد بود. با این توضیح که عرض کردم، مثالی که تطبیق کردم، مشخص شد که خانواده در نگاه سنتی، در خانواده در جامعه سنتی مثل جامعه سنتی ایرانی یا در نگاه دین، نهاده نه گروه. یعنی که منی که در نگاه دینی یا منی که در نگاه بافت سنتی ایرانی ازدواج میکنم، از من انتظار میرود، از من توقع میرود، از من مکلف هستم در ادبیات دینی که نفقه بدهم. او توصیه شده است که در خانه من را تربیت کند. من نقشه الف به جیم را دارم، او نقشه به الف به جیم را دارد. اما این با اون انسان مدرنی که قبل از این توضیح دادم سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ چون وقتی میگی شما خانواده نهاده یعنی چی؟ یعنی که از پیش تعیین شده، یعنی من اینها رو تعیین نکردم، از پیش نقش رو تعیین شده، از پیش از من خواسته شده، من مکلف و موظف شدم که این کار رو انجام میدم. این اسمش چی گذاشتیم؟ اتوریته، اقتدار. پس این نوع نگاهی به خانواده که نهاد باشد با انسان مدرن سازگار نیست، انسانی که اتوریته رو اصلا رد کرده، نپذیرفته. لذا انسان مدرن با این نوع خانواده دچار مشکل میشه. البته همچنان خانواده در درون جوامع نهاده، ولی چیزی که باعث میشه این میشه که برخی از شکل‌های جدید زندگی ناهمجنس ایجاد بشه که اینه به رسمیت نشناخته. در جامعه سنتی فقط خانواده بود، اما در جامعه مدرن همین الان ایران ما غیر از خانواده شکلهای دیگه هم داره گسترش پیدا میکنه. رابطه زن و مردی که دیگه اون وظایف زناشویی، وظایف مرد نان آور، زن خانه‌دار، نفقه به عهده من باشه و این به عهده مرد باشه، اینا دیگه توش حذف میشه بر اساس توافقی که میکنن با هم دیگه زندگی میکنن، همون همباشی یا زوج سفید منظورمه، و شکلهای دیگه که در کشورهای توسعه یافته تر وجود داره. در واقع اینی که خانواده در دوران مدرن داره تلاش میشه و شکلهایی که گروه هستن و نهاد از خانواده تجربه بشه، به این دلیل است که خانواده‌ای که نهاده است با انسان مدرن سازگار نیست. این اون مقدمه بود که میخواستم خدمتون مطرح کنم که چرا خانواده برای انسان مدرن در جامعه مدرن در این 100 سال اخیر مسئله شده و در جامعه سنتی مسئله نبوده. پس ازتونم خواهش دارم که به گزاره های افرادی که اشکال میکنن به خانواده در تیفای مختلفی که هستن در این فضا نگاه کنید، یعنی این فضا رو در نظر بگیرین، فهم بشه این تحولات، فهم بشه نظریات جدید. حالا در این فضا، در این بستر ببینیم که آره این شخص این اشکاله میکنه. بدون این در نظر گرفتن این فضا، چیزی که اون میگوید درست فهم نمیشه یا به چیز دیگه‌ای تحویل پیدا میکنه. خب اما این مسئله اول تموم شد. دوستان اگر خواستن در مورد این مسئله اول پیگیری باشن، میتونن به موضوع تحولات خانواده در ایران معاصر یا تحولات خانواده در دنیای غرب مراجعه کنن. کتاب جامعه شناسی خانواده معمولا این مباحث رو بهش پرداخته. موضوع دوم این بود که خب جریان‌های روشنفکری دینی که به این موضوع میپردازن چه جریان‌هایی هستن. من تقسیم بندی کلی در مورد اندیشمندان حوزه زنان و خانواده خدمتتون عرض میکنم، ببینیم که در این جغرافی کلی روشنفکران دینی کجا قرار دارن. ما اینطوری تقسیم میکنیم، بنده این پیشنهاد میدم برای تقسیم که اینطوری تقسیم میکنیم، بگیم که یا اندیشمند دینی ما مدرنیته و مسائل مدرن براش مسئله بوده است یا نه. یا نه یعنی چی؟ یعنی کنیم برخی از اندیشمندان بزرگوار و عظام دینی رو داریم که محصولاتی که تولید میکنن زیاد فرقی ندارد که مثلا 1400 باشد یا مثلا 1300 باشد یا 1200 باشد، یعنی همون چیزی که فرض کنین دو سه قرن همون اندیشه تولید میشده همون اندیشه الان هم هست. حالا ممکنه یه مقداری مسائلش گسترده‌تر شده باشه، ولی روح اندیشه اون کلیات زیاد فرقی نکرده. گویا اصلا مثلا چیزی تحت عنوان تحولات اجتماعی اخیر، مسائل مدرن رخ نداده. این رو تو این دسته می گنجونیم، اندیشمند دینی که مدرنیته براش مسئله نبوده، با این ما کاری نداریم فعلا، یا اینکه اندیشمندان دینی براشون مدرنیته مسئله بوده. این خودشون دو قسم هستن، یا معتقدن که با حفظ پیشفرض‌ها، مبانی و چارچوب علوم اسلامی میتوان مسائل مدرن را حل کرد. مثلا اندیشمند دینی معتقد است که با همون فقه جواهری میشه مسائل مدرن را حل کرد، با مدرنیته ارتباط برقرار کرده ها، فهم کرده ها، حالا کم و بیش، ولی معتقد است که با همون فقه جواهری میشود مسائل مدرن هم حل کرد، با همون فلسفه اسلامی میشود حل کرد، با همون پیشفرض های اصلی در کلام میشه رفت به حل مسائل مدرن. مثل کیا؟ مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مثل مرحوم شهید مجاهدی رحمت الله علیه، مثل مرحوم شهید سر رحمت الله علیه. اینها افرادی بودن که خب مسائل مدرن را ارتباط برقرار کردن و معتقد بودن که با همون علوم اسلامی، با همون چارچوب، با همون مبانی، با همون پیشفرض‌ها، بدون تغییر اساسی در اونها میشود رفت مواجهه کرد با این مسائل. اینگس در مقابل اینها گروهی هستن که معتقدن که نه، با همون پیشفرض‌ها و مبانی چارچوب نمیشه، باید پیشفرض‌ها و مبانی چارچوب رو عوض کرد. اسمی نمیذاریم حوزه در واقع نو اندیشان یا دیگر اندیشان دینی، که این خودشون در حوزه زنان خانواده دو دسته هستن، یا مسئله زنان خانواده مسئله اصلیشون نیست، یا مسئله زنان خانواده مسئله اصلیشون هست. اونایی که مسئله زنان خانواده مسئله اصلیشون نیست میشن روشنفکران دینی، مثلا توی ایران آیه سروش، آیه مشتاق شبستری، آیه ملکیان، آیه فنایی، و اونایی که حوزه زنان خانواده مسئله شون هست، یعنی فیمینیستای اسلامی، که توی ایران فیمینیست اسلامی مثلا صدیق وثوقی، خارج از ایران فاطمه مرنیسی، عزیز هبری، اسما بارلاس، کشی علی، عزیز الهبری، عزیز الهبری که گفتم خدمتون، من این تیپ هستن. پس ما روشن فکری دینی و دیگرانشون دینی رو در این حوزه به دو قسم تقسیم میکنیم، یا اون اولا ویژگیشون اینه که معتقدن باید مبانی و پیشفرض و چارچوب حوزه علوم اسلامی تغییر کنه تا با مدرنیته مواجهه کنیم. حالا اونایی که زنان خانواده براشون مسئله اصلی نیست میشن روشن فکران دینی، اونایی که مسئله اصلی است، اصلی ترین مسئله هست، میشن فیمینیستای اسلامی. خب پس این طیفایی بود که به حوزه زنان خانواده میپردازن. اما مسائلشون چیه؟ خدمتون عرض کنم که همونطوری که توضیح دادم در روشنفکران دینی مسئله اصلی حوزه زنان خانواده نیست. مثلا برای کسی مثل نصر حامد ابو زید اونقدر که معرفت دینی مسئله است و چند جلد کتاب درش می نویسه، زنان مسئله نیست. یا مثلا کسی مثل آرکون، کسی مثل عابدعلی جابری از روشنفکران دینی معاصر بزرگ جهان اسلام، اینا شاید بعضیشون اصلا برایشون زنان خانواده مسئله نباشه، لذا چیزی پیدا نکنیم در آثارشون. یا مثلا آقای سروش در حوزه زنان خانواده ممکنه دغدغه شخصی داشته باشد، ولی مسئله علمی براش نبوده، مسئله به اولویت بیشتری براش مسئله بوده. یا مثلا کسی های ملکیان براش مسئله بوده در حدی مثلا یکی دوتا مثلا گفتگو، نه در این حد که کتاب بنویسه، کتاب ترجمه کنه، سلسله نشستایی برگزار کنه. اما در مقابل اینها فاطمه مرنسی چندین کتاب مفصل خوندنی در حوزه مطالعات اسلامی داره که من گزارش برخش اینجا عرض میکنم. اسما بارلاس کتاب خیلی خوندنی که ما طلبه‌هایی که در این حوزه زن خادم می‌خوایم تخصصی کار کنیم حتما باید وقت بگذاریم روش داره. کشی علی همینطور، برخی از اینها رفتن صدر اسلام در کوچه پس کوچه های مدینه و مکه، رفتار پیامبر رو با زنان خودش، با زنان دیگر، آیات قرآن رو، شأن نزولش رو، بافت جنسیتی اونجا رو در آوردن، حلاجی کردن و سعی دارن که تفسیری دیگه ارائه کنن. خب میخوام وارد مسئله سوم بشم از بحث امروزمون، اون که مسائل مهمی که این افراد مطرح کردن چیه. خب و تمرکزم بر حوزه خانواده است نه زنان. یعنی مسائل خاص زنان رو مطرح نمی کنم، فقط مسائل خانواده رو مطرح می کنم. یکی از مهمترین مسائلی که اینها مطرح می کنن خود ساختار خانواده است. نکنین عرض کردم که خانواده سنتی ویژگی هایی دارد، خانواده در درون نگاه دینی هم ویژگی ها رو تأکید و در واقع تقویت کرده. خانواده سنتی سلسله مراتب دارد، یک نهادی است که سلسله مراتب دارد که در رأس این سلسله مراتب مرد شوهر ایستاده. این ویژگی خانواده در درون نگاه دینیه و در خانواده سنتی هم همین ویژگی حفظه. این نقش جنسیتی در عرض هم نیستن، دموکراسی وجود نداره. وظایف مرد و همینطور حقوقش در نگاه دینی بیشتر از نگاه در واقع خانواده مدرن مثلا هست. سلسله مراتب مرد قوامه، شوهر قوامه و تو این سلسله مراتبی شوهره که بالاتره. خب این مهمترین چالشیه که توسط این گروه مطرح شده و سعی میکنن که با مراجعه به نص دینی قرائت‌هایی رو مطرح کنن که در واقع این سلسله مراتبیه حذف بشه و خانواده نزدیک بشه به خانواده دموکراتیک، خانواده که زن و مرد با هم دیگه تشریک مساعی میکنن در زندگی اجتماعی. و جالب بدونین که گاهی وقتا هم ناخودآگاه در علمای اصیل حوزه ما تأثیر گذاشته. من توی پژوهشی که الان مشغول انجامش هستم دارم برداشت فقهای زام از مسائل مدرن و از قبل از مشروطه تا الان مرور میکنم. شما اگر این کار انجام بدین موضوعات بدی هم نیست، مثلا برای پژوهش سطح 3 سطح 4 تفسیر فقهای سنتی از آیه قوامون از 100 سال پیش تا الان. خود علمای ما، خود علمای درجه یک حوزه، نه حالا برخی که مثلا نواندش دینی کنار حوزه هستند و حوزه اون رو به فقاعت نمیشنسه، نه اونایی که حوزه به فقاعت میشنسه، اونا در ابتدای مثلا ورود مشروطه وقتی که میخوان تفسیر کنن خیلی تفسیرهای شدید و غلیظ و قوامون یعنی ریاست، یعنی مرد رئیس خانواده است، زن را چه به این که وارد مثلا فضای کار بشه، زن را چه به این که اصلا وارد آموزش بشود، وارد مثلا کوچه خیابون بشود. آخره رساله ایقاظ و نائمه منصوب به شیخ فضل نوری یا حالا ابوطالب قزوینی، هر کی مالر کس باشه، آخرش یه هشداری میده، میگه ای مردان شما را چه شده است که زنانتان با چادر چرخی میرون سر کوچه ها خرید میکنند. چادر چرخی چی بوده؟ چادر قجری، چادری بوده که پوشاندگی خیلی زیادی داشته، پوشی هم که روش بوده میومده تا پایین، هم از داخل کمر بسته میشده همین که رو میافتاده. چادر چرخی چادری بوده که مثل چادری الان بوده، مثل چادری دانشجویی نه، چادری سنتی الان، پوشی هم داشته ولی مثلا تا اینجا میومده، باد که میزده میرفته کنار. مرحوم شیخ فضل الله نوری اگه منصوب اگر مال ایشون باشه داره در واقع تشر میزنه به مردان که زنان تو ما این وضع نیان سر کوچه ها خریداری کنن. ولی کم کم این نظرات خود علمای سنتی عوض میشه، عوض میشه، عوض میشه، تا اینکه مثلا یکی از علمای ما وقتی میرسه به آیه قوامون توی تفسیر میکنه که در واقع فکر نکنین که این قوام یعنی ریاست، نه، این یک خانواده شورای مشورتی اداره میشود و مرد در واقع کارپرداز این خانواده است، مرد عامل اجرایی این شورای مشورتی است. یعنی قوامیت رو به شورای اجرایی تفسیر میکنه. یه مثلا عالم دیگه ای بزرگواری که حفظه الله میفرماد که قوامیتی وقتی فکر نکنین که منظور ریاست و دیکتاتوریه، بلکه منظور اینه که مثلا مردان خدمتگزار این خانواده هستند و حالا برخی که این مقداری نواندیشتر هستند کلا قوامیت رو به کار رو انداز، کار پردازی در واقع تفسیر کردن و اونا از قامه به دونستن نه قامه علا. یعنی میخواستم بگم که خود اندیشمندان اسلامی ما ناخودآگاه اندیشاشون تغییر کرده. مثلا در مورد غیر از خانواده مثال دیگه بزنم، وقتی که برای دوستان مطرح کردم، وقتی که اولین بار در اون مشروطه قانون گذاری در جامعه ایرانی مطرح میشه حتی قبلش مطرح شده در مشروطه اینقدر گسترده مطرح میشه. نیاز جامعه به نهادی که قانون گذاشته بشه واکنش برخی خیلی تنده در مقابل واکنش مرحوم آخونده خراسانی، مرحوم مازندرانی، مرحوم ناینی که اصلا خیلی میان حمایت میکنن، نظری پردازی میکنن در این حوزه. این طرف یعنی مخالفینش قائل شدن به این که ما نیاز به قانون داریم رو کفر میدونن. چرا؟ چون که معتقدن که اگر شما مسلمانی باید قائل به خاتمیت باشی. خاتمیت یعنی که هر آنچه بشر نیاز داشته است تا الی یوم القیامه در دین آمده است. پس اگر شما تفوه کنی به این که ما نیازمند قانون جدید هستیم، یعنی قائل هستی که دین برای دوران جدیدیت کافی نیست، این با خاتمیت در تضاده. مراجعه کنیم به همین رساله ایغاز النایمی که عرض کردم. ما الان دیگه در اصلا اون دعوا دیگه کلا فراموش شده. یعنی الان اصلا این دعوا که اصلا ما نیاز به قانون داریم، نیاز به قانون نداریم، کسی اصلا بهش تفوه هم نمی کنه. و تا این حد که در فتاوای ما هم اصلا خود علما گاهی وقتا به قانون ارجاع میده. مثلا شما فلان مسئله میپرسی، خود فقیه در جواب فتوا میگوید که هر آنچه مقتضیات قانون نیست اعمال شود. یعنی اینقدر تفاوت داشتیم از اینکه قانون کفر است تا اینکه خود قانون در متن فتوا هم به کار میره. بله، این پس اولین موضوع خود ساختار خانواده، اولین موضوع بحث این افراده که مهمترین آیه هم که در مورد این مسئله به چالش کشیده میشه آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم. مثلا نکاتی که گفته میشه اینه که از کجا معلوم که آیه تشریعه؟ الرجال قوامون علی النساء از کجا معلوم که آیه داره تشریع میکنه؟ خب الرجال قوامون علی النساء جمله خبریه. این جمله خبری ما میدونیم که در فقه مولا کسی که ولایت داره گاهی وقتا تشریعش با جملات خبری بیان میشه. وقتی یه نفر میخواد رئیس اداره رو نصب کنه میگه آقای فلانی رئیس اداره است، جمله خبری، ولی داره انشاء انجام میده. تلقی ما اینه که الرجال قوامون علی النساء داره انشاء انجام میده، یعنی میگه که مردان رئیس خانواده هستند، تشریع است. اشکالی که میشه اینه که از کجا معلوم که تشریع باشه؟ شاید قرآن داره جامعه زمان خودش رو توصیف میکنه، میگه نیا کنید الرجال قوامون علی النساء. الرجالی که در جامعه داریم به نحو قضیه خارجیه، قوامون علی النساء به نحو قضیه خارجیه. ادامه آیه هم همینه، به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، برخی از این مردان رو خدا بر بعضی دیگه تفصیل داده. به ما انفقو من اموالهم، نیا کنید به ما انفقو، نفق دادند، یعنی که این مردانی که در قضیه خارجی لحاظ شده نفقه میدهند به همسران خودشون. اگر که قضیه خارجی باشد و اگر توصیف باشه و نه انشاء، دیگه شما چی دلیل دارین که در 1400 هم مردان هستن که قوام به خانواده هستن؟ یا اونچه در قانون مدنی آمده است ریاست خانواده با شوهر است. پس طرف مقابل باید چیکار کنه؟ باید اثبات کنه که الرجال قوامون علی النساء در مقام انشاء است، نه در مقام اخبار. همین آیه از جهات دیگه محل بحث است. حالا اجازه بدین از ساختار خانواده بیایم بیرون، یه مقدار به نقش‌ها و احکام متفاوت بپردازیم. مثلا نیا کنیم مسئله نشوز متفاوت زن و شوهر محل بحثه. ما در برداشت سنتی از خانواده میپذیریم که نقش زن و مرد یکسان نیست، ولی فیمینیست اسلامی اشکال میکنه به آیه شریفه که خب نیا کنیم چرا قرآن نشوز زن و مرد یکسان نمیبیند؟ اگر خوف از نشوز زن داشتید فعیزوهنه و هجروهنه فی المزاجه وزربوهنه، این وزربوهنه شما چطوری تفسیر میکنید؟ این فراز وزربوهنه پرچالشترین مسائل در مطالعات اسلامی زنانه. یعنی من خودم شخصا میخوام ببینم عیار یه نفر در مطالعات اسلامی زنان چقدره، ازش این سوال میکنم. یعنی خب وزربوهنه برای من توجیه کن، وزربوهنه برای من تفسیر کن، چطوری تفسیرش میکنی؟ و یه فقیه سنتی خب دغدغه‌ای نداره، میگه خب از بهونه امر انشاء، یعنی بزنید دیگه، آقا تمکین نکرد موعظه کنید، وجرونه فی المزاجه، بس اون دیگه بس اون و یا آخری کاره. توجیه هم میکنه، یعنی تبیین هم میکنه به این معنی که نیا کنید مگه این بهتر از این نیست که برن دادگاه. شاید دیدین که شنیدین شاره به جای این که پای دادگاه را به خانواده بکشاند، پای شخص ثالث را به خانواده بکشاند، گفته مسئله خانواده در درون خود خانواده حل بشود. اینم فلسفش. ولی یک زنه مدیر اینا نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون میگه که وزربونه هر طور تفسیر کنی وزربونه. یا مثلا توی تفاضل دیدین که میگه وزربونه به معنی ضرب غیر مبرره، به معنی ضرب و چوب سباکه. ضرب و چوب سباکه اصلا ضرب نیست که، چوب سباک دیدین که منظور حالش به اندازه نیست، منظور چوب درخت سباکه که حالا مثلا این اندازه بزنی که مثلا بافتش خیلی بافته پرتراکمی نیست، دردی به اون صورت نمیاره. میگن بیشتر برای اون فشار روانی بر زنه، ولی برای یک زن امروزی این بازم محل چالش. یعنی خداوند به زن، به مرد، به شوهر اجازه داده است که اگر من تمکین نکردم مرا بزند. خود این زدنه برای یک زن مدرن چالشه. شما نفرمایید خب چالش باشه براش، به ما چه ربطی دارد؟ ما مسئول بیان حکم خدا هستیم. این فرمایش درسته که ما مسئول بیان حکم خدا هستیم، ولی خدمتتون عرض کنم که این تقسیم وظیفه خودش تقسیم وظیفه سنتیه، که یعنی یک نفر عالمی وجود دارد که حکم را میگوید، یک نفر و هیچ مسئولیتی ندارد و نفر بعد هست که این حکم را قبول میکند. اون کسی که حکم را میگوید میگه من وظیفه بیشتر از این ندارم، که وظیفه من، مسئولیت من بیان حکمی، بیشتر از این مسئولیتی ندارم. خود این تقسیم دوگانه بیان حکم و تلقی حکم، این خودش تقسیم سنتیه. در جامعه مدرن علما غیر از این که وظیفه‌شون بیان حکم است که دیگه هم دارن. یکی از چالش‌های مهم در دنیای معاصر اینه که دین برای امروز کارآمدی ندارد، دین برای امروز عقلانیت ندارد. یکی از وظایف عالمان اینه که نشون بدن که دین عقلانی هست. لذا یک عالم دینی علاوه بر این که بیان حکم و بیان اندیشه دینی وظیفشه، یک وظیفه دیگه جدیداً اضافه شده، این که نشان بدهد که این مجموعه به نام دین عقلانیت داره، کارآمده، برای امروز هم هست. چون چالش عمده‌ای در زمان معاصر ناکارآمد بودن یا برای امروز نبودن دینه. با این نگاه این دغدغه که وزربونه چطور با عقلانیت امروز هم جمع میشه دغدغه میشه. افراد مختلفی نظرات مختلفی گفتن. برخی که خیلی از وادی دوره مثلا گفتن که وزر بوهن نه به معنی زدن نیست که. شما در قرآن نمیخونین که ضربتم فی الارض وزر بو فی الدیار. توی فارسی هم میگیم به راه زد، پرده رو بزن، ضرب و ستار در عربی میشه. ضرب معنی کتک گرفتن میگیری، کتک زدن میگیری، و ضرب من اینجور موارد باشه. وزبهنه یعنی اون رو رها کنید. معلوم آمنه بدود اینو گفته اولین بار در بین فیمینیست‌های اسلامی در کتاب قرآن و زن که ترجمه شده، قرآن و زن آمنه بدود. اون که معلومه که این نفری که عرب زبان باشد میداند که ضربت در این بافت، در این سیاق معنی زدنه، در سیاقهای دیگه با در واقع اسمای دیگه معنای دیگه استعمال میشه. یه مثلا اینو گفتن که اینی که میخوام عرض کنم که جدیدترین در واقع تبیینایی که در مورد آیه مطرح شده اینه که میگه کنید اجازه بدین قبلش کی مطرح کنم، بس اینو به عنوان سوم مطرح کنم. دومی که مطرح شده اینه که همونطوری که الرجال قوامون علی النساء رو به معنی تشریع معنا نکرد، به معنای توصیف معنا کرد، وزربونه همینطوری معنا میکنه. میگه اگر که اون ناظر به قضیه خارجی است، وزربونه هم ناظر به قضیه خارجی است. این در اون زمان وزربونه خب مردان، وزربونه ضرب کاملا عادی بوده برای مردان دیگه. در اون جامعه ضرب اصلا ناهنجاری نبوده که، در اون جامعه خیلی عقلانی بوده، خیلی بهنجار بوده زدن. لذا قرآن در اون عقلانیت میگه بزنین هیچ اشکالی نداره. همونطور که قرآن در اون عقلانیت بردهداری رو مطرح کرده، یک دفعه القا نکرده، مشکلی ندارد. چون در اون فضا زدن عقلانیت داشته، قرآن وزربونه رو گفته. مثل بردهداری، مثل احکام مختلف برده و حور در قرآن که مطرح شده. الان ما بردهداری نمیپذیریم، اون زمان پذیرفته میشده، قرآن هم صحه گذاشته. این میشه مسئله دوم. یعنی تبیین دو. تبیین سوم با این متفاوته. تبیین سوم میگه که من میپذیرم که قرآن گفته الرجال قوامون علی النساء انشاء، ولی وضع به اونها ایست دیگه است. داستانش چیه؟ میگه نیا کنید قرآن داره با جامعه صحبت میکنه، جامعه مکی و مدینه، که اینها زدن درشون عادی بوده. دقت کنید به فرق سومی و دومی، زدن درشون عادی بوده، مثلا نقل و نبات زن رو میزدن. قرآن همونطوری که تو برداری نیومد ابتداعا نسخ کنه، یواش یواش نسخ کرد، تو این مواجهه هم نمیشود بر اساس در واقع تعاملات اجتماعی یک دفعه بگه نزنین، میاد زدن به تأخیر میندازه. بله گفته وزه بهون نه، ولی سیاقش سیاق دستور نیست. سیاق اینه که اگه میخواین بزنیدم اول موعظه کنید، بعد حجر در مزرع کنید، بعد بزنید. یعنی مثل اینه که یه نفر مثلا شراب میخوره و اصلا معتاد به شراب خوردنه، یه نفر سیگاریه، اصلا سیگارم فرض کنین که از لبش نمیفته، تا یه مقدار مثلا اعصابش خورد میشه سیگار دوباره دست میگیره سیگار میکشه. شما بهش چی میگین؟ میگه حالا اگه اعصابت خورد شد، اگه ترضیه وقتایی احساس نکنین تخافون نشوزهان نه، اگه احساس کردید داره اعصابت خورد میشه، اول برداری مثلا یه چیزی تو جیبت بذار اونو بخور، بعدش برداری مثلا یه فیلم نگاه کن، حالا بعدش سیگار بکش. شما وقتی میگین سیگار بکش، سیگار بکش، اون سیگار بکش جواز نیست، سیگار کشیدن ببخشید جواز، سیگار کشیدن تجویزی نیست، امر به سیگار کشیدن بهش نمی کنی، داری سیگار کشیدن تأخیر میندازی. خب اگر وضعیتونه به این معنی باشه، یعنی اینکه قرآن هیچ وقت امر به ضرب نکرده، اصلا قرآن راضیه به ضرب نیست. قرآن گفته که ای تویی که معتاد به ضرب هستی، اگه حالا که نمیتونی دست از ضربت برداری، پس اول موعظه کن، خیلی متمدنانه بشین با هم صحبت کنین، دو بعدش در شواکی در مسجد با هم دیگه هم بستر هستین، که اینا خیلی متمدنان است، حج کن که حجره ترکه دال بر در واقع نارضایتی تو باشه، بعد حالا اگر کار نشود به کار نرفت وزبوهنه، که این تفسیر سوم میشه. اینا توسط این افراد مطرح شده. خدمتون عرض کنم که مسئله دیگه در ارتباط با نشوز، مسئله ناهمگون بودن نشوز زن و نشوز مردی که مورد اشکال واقع شده. چرا نشوز مرد برای حل این که زن تمکین نمی کنه شما میگی که بزنش، اما برای این که مرد تمکین نمی کنه میگی که خب شما اشکالی نداره که حقوقت بخشیدی، مثلا حق قسمت بخشیدی. دیگه راه حل نشوز قرآن اینه دیگه، برای نشوز مرد میگن که در واقع نگاه جنس اسلامی این یکی از در واقع ناهمسانی های نقش های زن و مرد در خانواده است. و یکی چند مورد مثل این، کسی مثل فاطمه مرنسی کتابش رو حتما مطالعه باید بکنید، دوستانی که در این حوزه علاقه من کار بکنن حتما کتاب مطالعه کنن، کتاب ترجمه شده عربیش از الحریم السیاسی، فارسیش از زنان خرقه، زنان مردان جوشنپوش و زنان پرده نشین. فاطمه مرنسی وقتی اون مجموعه ای از این آگات مواجه میشه، یک ایده ای مطرح میکنه. ایدهش شده اشکال داره، شاید به اندازه کافی نداره، منتها باز با آشنایی ایده رو مطرح میکنه. فاطمه مرنسی یکی از اولین افرادیه که در حوزه مطالعات اسلامی زنان بحث دینی میکنه. یعنی قبلش ما فمینیست داریم، تو فمینیست هم دوتن کنشگران اجتماعی هستن، مقاله می نویسن، مقاله روزنامه‌ای می نویسن، فعالیت می کنن، شعر می گن، داستان می نویسن. ولی فاطمه مرنسی یکی از اولین کسیه که یک پژوهش اسلامی انجام میده با مراجعه منابع اسلامی. اصل جامعه شناسی، جامعه شناسی که در فرانسه درس خونده، خودش هم که خب مغربیه، مراکشیه. ایده که مطرح میکنه اینه، میگه که آیات اولیه از اسلام که نازل شده بود، این آیات بسیار زن درش فرادسته، بسیار به نفع زن نازل شده. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، المسلمون و المسلمات و المؤمنون و المؤمنات، اینی لا ازی و عمل عامل من کم من ذکر نانسا. این همه تأکیدی که قرآن داره در مورد مهر، به زور ازشون مهر نگیرید، مهر بهشون بدین، آشروهن بالمعروف، تسلیم به احسان، امساکون به معروف و تسلیم به احسان، این همش خیلی خوب داره از زن در اون جامعه جاهلی پشتیبانی میکنه. جالبه بدونین که اینو من نیست نمیگه. اگر شما بحث اینو قبلش بگم، نکنید ما ذهنمون نسبت به قرآن یه مقداری نیاز به آشنایی زدایی داره. یعنی چی؟ وقتی میریم سراغ قرآن، قرآن رو مطالعه میکنیم، هر واژه از واژه‌های قرآن برامون معنا، خیلی عمده واژه برامون معنا داره و این معنا رو میراث سنتی از سنت تاریخ اسلام است. مثلا وقتی واژه تقوا میرسیم، اونقدر در مورد تقوا ما روایت و آیه و خطبه نماز جمعه و اینا به گوشمون رسیده که وقتی میگیم اتقوا الله، تقوا تو ذهنمون یه تصویر خیلی آشناست. خب اگر ما جای اون عرب جاهلی بودیم که اولین بار آیه براش نازل می‌شده، اون موقع چه تصویری از تقوا تو ذهنمون میومد؟ مثلا فرض کنید که برای بلا تشبیه، مثلا اولین بار شما با یک شعر پارسی، شعر پارسیگو مواجه میشین که اومده مثلا واژه‌ها رو در یک فرم جدیدی به کار برده، مثلا واژه‌ها رو در یک ترکیب جدیدی کنار هم دیگه نشونده، یه ذوق می‌کنه، براش جالبه. چرا؟ چون که جدیده، استعمال این واژه در این معنا جدیده، استعمال این معنی مجازی جدیده، کنار هم نشوندن این واژه با هم دیگه جدیده، برامون تازگی دارد. این تازگی در قرآن برای ما از دست رفته. ما اونقدر با تفاسیر قرآن، با روایات، با وعظ و خطاب بالای منبر مواجه بودیم که اون آشنایی از بین رفته. اگر ما یه بار آشنایی زدایی بکنیم از معانی قرآن، اون موقع متوجه میشیم قرآن چیکار کرد با عرب جاهلی. مثال میزنم، مثلا توزیع زنان، قرآن آیا از واژه هایی استفاده میکنه که در دوران جاهلی هم همون واژه ها به کار میرفته، یا یعنی که نه، قرآن با به کار بردن واژه ها داره یک سیاست زبانی رو به خرج میده. اینه فقط تیترش عرض میکنم، بعد ارجاع میدم برای مطالعه بیشتر. مثلا وقتی میخواد نکنید شما در مورد مثلا مسئله زنانه، مثلا مسئله عادت ماهیانه، مواجه های مختلفی در جامعه ایرانی داریم که شما با استفاده از هر واژه معلوم میشه چقدر مثلا ادب داری، چقدر فرهنگ داری، مال کدوم یکی از طبقات اجتماعی هم هستی. خب حالا قرآن وقتی که میخواد نازل بشه، میخواد نامگذاری کنه، ارجاع بده این مسئله، با چی استفاده میکنه؟ یسالونه کن المحیض. محیض هم برای ما خیلی آشناست، از بس که در فقه و در روایات و در صحبت روزمره در موردش بحث شده. اما محیض برای عرب جاهلی به چه معنایی بوده؟ آیا برای اون واژه جدیدی بوده یا نه؟ نه، من تو کتاب جنس زبان قرآن بحث کردم. محیض یکی از واژه‌ای که قرآن به کار میبره در عرب جاهلی، العراق و تمث استفاده میشده و برای معنی منفی بدی داشته. میخواستن بگن نترس از جنگ فرار نکن، گفتن که کن سائل عوارکی، گفتن مثل زنان عارکه، زن حیض دیده نترس. تمثم که اصلا پلیدیه، خودش معنی ذاتیش پلیدیه. قرآن هیچ کدوم از این واژه‌ها استفاده نمی‌کنه. حتی یه بارم که بعدها چند تا اعرابی میان پیش عایشه سوال فقهی میخوان بپرسن، عایشه عصبانی میشه میگه چرا هم حیض رو استفاده نمی‌کنید که قرآن گفته، چرا آرکه رو استفاده کردی؟ یا مثلا در مورد واژه مهر، مهر در دوران جاهلی استفاده می‌شد، بعد از قرآن، یعنی یک دو دهه بعد از قرآن پر استفاده است مهر النساء. در قرآن کلمه مهر نیومده، کلمه اجر اومده و کلمه صدقات اومده، هم نشینه شده با نحله و فریضه. یکی از دوستان جامعه شیرزاد توی پژوهشی اینو بحث کرده، یعنی منشناسی تاریخی کرده، یعنی رفته در زمانهای آفراسیایی، آرامی، سامی، اینها، تا بیاد به عربش به جزیره ببینه که مهر چرا، سوالش این بوده چرا قرآن مهر استفاده نکرده، و نتیجه به این میرسه که مهر در دوران جاهلی معنای بدی داشته، شبکه معنیش برای معنی منفی داشته مهر. و میاره شواهد روایی، شواهد شعری و غیر شعری میاره، و به خاطر این قرآن انجام، یعنی قرآن یک سیاست زبانی داشته، سیاست زبانیه، با خود زبان داره یک کاری انجام میده. حالا بگم به فاطمه مرنسی، مرنسی میگه که قرآن در ابتدای نزول در مکه و مدینه خیلی به نفع زنان داره عمل میکنه، اما از یک جایی به بعد دیتفه انگاری بر میگرده، یعنی آیات ضد زن رواش پیدا میکنه. کاکلش آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء مفضل الله بعضهم علی بعضین. بعدش نشوز همینطور به ترتیب زنان به رگبار بسته میشن. تحلیل اون چیه؟ ایدش اینه که اینا در صفحاتی با ایرای شواهد تاریخی مفصلی مثلا میخواد سعی کنه نشون بده. ایدش اینه که قرآن همینطور و پیامبر همینطور به نفع زنان عمل میکردند تا اینکه دیگه مردان در واقع مسلمان اصحاب تاب دیگه نیاوردن و شروع کردن سرکشی کردن. به اون جمله خلیفه دوم استناد میکنه. خلیفه دوم میگه که ما تا مکه بودیم آقای زنانمون بودیم، همین که اومدیم مدینه زنان بر ما مسیطر شدن. و اعتراض های مواجهات عمر با خلیفه دوم با دخترش که همسر پیامبر بوده رو میاره مرور میکنه. میگه خلیفه دوم میومده پیشه با زنش دعواش میشده که چرا مثلا دیگه حرف منو گوش نمیدی؟ زنش میگفته از پیامبر یاد بگیر که دخترت زن پیامبره، هر بلایی سر پیامبر در میاره دست آخرم پیامبر بهش لبخند میزنه، شبا مثلا با هم یهم بستر میشه. این رو میاره و شروع میکنه به شواهد دیگه رو بردن که در یک جایی دیگه اصحاب شروع میکنن مقاومت کردن. پیامبر در واقع چیکار میکنه؟ یک کار راهبردی انجام میده. میگه خب بالاخره این اصحاب هستن که میرن میجنگن، این اصحاب هستن که در مقابل مشرکین مکه ایستادن، من باید بین این دو تا یکی انتخاب کنم، یا سیاست حمایت از زنان را ادامه بدم یا اینکه اصحاب را دست بدم. و قرآن راهبرد دوم اول انتخاب میکنه، بخش دوم انتخاب میکنه، میگه که من یه مقداری سیاست حمایت از زنان را میذارم کنار برای اینکه دل اصحاب را دست بیارم. آیات در واقع مردانه بیشتر میشه در قرآن. این ایدهش یعنی داره شروع میکنه گسترش دادن که با همه این با گسترش این ایده میخواد نشون بده که این آیات هیچ کدومشون آیات جاودانه ای نیستن، این آیات در واقع آیاتی هستن که بر بابت این استراتژی نزول پیدا کردن. خدمتتون عرض کنم اینم نوع دیگه از تحلیلی که فاطمه مرنسی ارائه میکنه. نوع دیگه از مواجهه با قرآن و شریعت توی آثار آمنه ودود دیده میشه. آمنه ودود متأثر از فضل الله. آمنه ودود یک مسلمانیه که سابقا مسلمان نبوده، مسیحی بوده، مسلمان میشه. همونیه که شاید تو اخبار دیده باشین امام جماعت شد توی مسجدی در آمریکا و هنوز هم مسجدش هست و هنوز هم نماز میخونه، امام جماعتی و مرد و زن پشتش نماز میخونه. محجبه است، یعنی اعتقاد داره، مؤمنه و مثلا مراسم دعا و اینا برگزار میکنه، ولی خب تو حوزه زنان اعتقادات دیگه ای داره. خیلی متأثر از فضل الله. فضل الله یک روشن فکر پاکستانی بوده که در ایران تقریبا ناشناخته است، گرچه به نظر میرسه خیلی از اندیشه هاش این اندیشه روشن فکرانی دینی ایرانی باشه. خیلیش اخیراً یکی از کتاباش ترجمه شده، فوت کرده، مثلا شاید مال 30 سال پیشه، 30 سال پیش فوت کرده باشه. بسیار در جهان اسلام معروفه، همون اندازه که در ایران ناشناخته است. ایده امنه بدو در کتابش اینه که میگن یکونین قرآن رو بعد یک کله یک پارچه دید. خود قرآن میگه که محکم و متشابه دارم من و متشابهات رو با ارجای به محکمات باید فهم کرد. محکمات قرآن چیه؟ محکمات قرآن عدالته، محکمات قرآن تقواه، این نکرمه کن دلای اتقا کن، این همه ایمانه، تقرب به خداست و عبد ربک حتی یعتی کل یقین، این محکمات قرآنه. متشابهات چیه؟ متشابهات اینه که آیا قوامیت مال دوره زمانی خاصی بوده است یا نه مال همه زمان هاست. متشابهات اینه که آیا این نحوه ارث گام اول اصلاح جامعه بوده است یا گام نهایی اصلاح جامعه است و سایر مسائل. اینا متشابهاته. اما محکمات چیه؟ محکمات اونایی بود که عرض شد. وقتی این کل رو یک پارچه نگاه میکنیم میبینی که این احکام خردی که در این پایین این هرم وجود داره تحت عنوان احکام تفاوت ارث، احکام تفاوت نشوز، قوامت شوهر، این تفاوتهای زیادی که در قرآن و در فقه و روایت وجود داره، اینا همش در ذیل اون محکمات فهم می شده. یعنی یک زمانی در جامعه عربی عدالت اصلا به این بوده که بگی که آقا زنان نه تنها ارث نمیبرند بلکه سهم از ارث هم دارند، یا خیلی موافق با عدالت بوده است که بگیم که آقا این زنانی که خانه‌دار هستن مثلا نانآوری توی مرد هستی باید حتما نفقشون رو پرداخت کنی، باید حتما نسبت به خانواده خودت حساس و مسئولیت پذیر باشی. این در زیلی عدالت کاملا اون زمان فهمی شده. یا این تفاوت بین نشوز مرد نشوز زن، این کاملا در یک جامعه که مرد سرکشه اصلا وحشیه هیچی حالیش نیست نمیشه بیاریش باش صحبت کنی مشاوره بهش بدی کاملا فهم میشه که بگی که اگر زن ناشده شد بزنش منتو بعد از وعظ و حجر، اگر مرد ناشده شد حالا زن مثلا اصلا که بگذر تا دلش مقدار نرم بشه. اینا در اون جامعه هم ذیل این اصول کلی فهم میشده، فهم اصل عدالت، اصل تقوا، اصل عبادت و تقرب به خدا. و اگر در جامعه ای دیدیم که این موارد ذیل اون اصول فهم نمیشه، یعنی که اینا دیگه کار که خوشون دست داده، باید اون محکمات رو همیشه مأخذ بکنیم. محکمات، مقتضای محکمات در اصل حاضر چیه؟ مقتضای عدالت در اصل حاضر چیه؟ مقتضای عبادت با آرامش خاطر خدا در اصل حاضر چیه؟ دیگه تقسیم جنسیتی کاربین زن و شوهر نیست، دیگه قوامیت به اون معنی نیست، چون قوامیت دیگه مثلا در خانواده‌ای که زن خودش تحصیل کرده از آموزش تحصیل تکمیلی داره راحت میتونه شغلی پیدا کنه و تو شغلش میتونه کارآفرین باشه، دیگه به این زن بگی که مثلا شوهر بر تو قوام داره، تو اگه بخوای از خانه خارج بشی بری سر کارخونت که مثلا در اونجا 200 تا کارگر رو نوم میدی بعد از شوهر اجازه بگیری، این دیگه ذیل عدالت فهم میشه. و در چنین جامعه‌ای باید به باز اندیشی احکام دینی پرداخت. اینم یک نوع دیگه ای از مواجهه با احکام متفاوت زن و مرد در اسلام بود است آمن وجود. این رو بخوام عرض کنم خدمتتون، همینطوری باید هم در تک تک مسائل ادامه بدم هم در شخصیت‌های مختلف ادامه بدم و بس به درازا میکشه. اینو میخوام در انتها عرض کنم خدمتتون که گاهی وقتا هست که ما فقاهت میکنیم و افرادی که در نظر میگیریم مخاطب فقاهت هستن دینداران سنتی هستن که هر آنچه مرجع تقلید بهشون بگه سمن و طاعت رو میپذیرند. اگر ما حواسمون بدون نکته باشد یه مقدار سعی میکنیم که در فقاهت خودمون با همون مفهوم حجیت، با همون در واقع چارچوب فقه جواهری مقداری با عزم و جدیت و تخصص بیشتری ورود پیدا کنیم. اون دو نکته هم اینه، یکی این که همطوری که عرض کردم مسائل فقهی جدید صرفا مسائل مستحدثه نیستن. مسائل مستحدثه که در ادبیات ما وجود داره یعنی که آقا مسئله فرق مسئله مستحدثه و مسئله از پیش موجود اینه که مسئلهش تو روایت نبوده، مسئلهش تو کتاب فقهی نبوده، الان بشینم استفتو مراجعه بکنم به ادله اینو پیدا میکنم. مسئله جدید مسئله مستحدثه نیست، مستحدثه نیست، مسئله جدید ناشی از نوع نگرشی متفاوت هستن به دنیا و انسانی. مسئله جدید مسائلی هستن که ناشی از تفاوت ساختارهای اجتماعیه، مسئله ناشی از تفاوت خود من انسان مدرنه که خدمتتون توضیح دادم در ابتدای جلسه. اینا با در واقع ذیل اصلاح مسئله مستحدثه سنتی نمی گنجه. کافی نیست من صرفاً با توشه باری از اصول و فقه و منطق و فلسفه بیام سر حوزه خانواده زنان بنشینم و در اونها به استنباط بپردازم، چون که حوزه زن خانواده مثل خیلی از حوزه ها مثل اقتصاد، سیاست، خود این موضوع کار داره. نکنید در فقه ما یه دوگانه موضوع حکم داریم. فقیه میگوید که من این موضوع حکم رو در واقع میدم، تطبیقش بر مخاطب باشه، بر مکلف باشه. الان موضوعات ما اونقدر موضوع تخصصی شده، اونقدر تغییرات درش رخ داده، فهمش خودش نیازمنده به حتما بخشی از تخصص هست. نکته دوم اینه که ما الان بعد از پیروزی انقلاب هستیم و حتما حوزه‌های ما نسبت به انقلاب مسئول و متعهد هستن. اگر که فقیهان آشنا با سازوکار قانون گذاری، آشنا با اقتضاعات روز وارد این عرصه نشن، جای خالی اونها را کسانی پر می کند که نسبت فقه حساس نیستند، نسبت به حوزه اندیشه دینی حساس نیستند. ممکنه مؤمن باشند ولی حساسیتی که فقیه داره اونها نداشته باشند. چون چرخه قانونگذاری و چرخه داره کشور باید بگذره، نمیتواند معطل اندیشه پردازی شما باشد. اگر که ما فقیهانی تربیت نکنیم که هم زمانی که در فقه مسلط هستند در حوزه های موضوعی خاصی هم مسلط نباشند، این چرخه با افرادی پر می شود که با برداشت سطحی از دین ادامه پیدا میکنه و این کم کم منجر می شود که ما خودمون دو دستی در انقلاب اسلامی در ورطه سکولاریسم و در ورطه اقتضاعات مدرن بیفتیم. لذا به دوستانی که علاقه دارن در حوزه های تخصصی ادامه کار بدن، حتما بهشون توصیه میکنم که انتخاب بکنین در یک مرحله تحصیلیتون که در چه حوزه تخصصی کار کنین. حوزه زنان و خانواده به نوبه خودم میتونم تاکید بکنم که حوزه‌ای که هم بسیار مورد نیازه، هم برای حاکمیت، مثلا همین در یک سال گذشته چندین لایحه در مجلس مطرح میشه. دریغ از گاهی وقتا فقیهانی که آدم پیدا کنه در حوزه تخصصی هم کار کرده باشن، این فقیهی که ما بتونیم بنشونیمش کنار یک جامعه شناس، کنار یک حقوقدان و گفتگو صورت بگیره. و اینو خیلی ما کم داریم. یک جهل مرکبی ما داریم که در حوزه الحمدلله فقیه زیاد تربیت میشه. این جهل مرکبه. ما استاد فقه تربیت میکنیم، ولی فقیهی که بتونه بیاد و مسئله نظام، مسئله اجتماعی مردم رو با توجه به همین ریزیکاری که سعی کردم خدمتون توضیح بدم حل کنه، همچنان نیازی بهش خیلی زیاد احساس میشه. من عذرخواهی میکنم، باید جلسه دیگه برم. همینجا بس تموم میکنم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
خب خیلی متشکر و سپاسگزار هستیم از حضرت استاد، از بیانشون استفاده کردیم. پیرو نکته آخری که استاد فرمودن، همونطور که عزیزان مستحضرن، مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی با رویکرد پرورش فقیهان متخصص در رشته‌های مختلف فقه تحت اشراف مقام معظم رهبری چند سالی است که شروع به کار کرده. این سلسله جلسات هم عنوان مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر، فلسفه تشکیلش این بود که برشی از ورود پژوهشگران فقه رو به این عرصه ها ارائه کنه. انشالله تشویق طلاب خوش استعداد و پرتلاش به عرصه، به ورود به عرصه های تخصصی فقه از جمله فقه های تخصصی خانواده و فقه های دیگر بتونه دغدغه های مؤسسه رو تو این زمینه به منزل مقصود برسونه. یکی دو تا سوال مطرح شده. سوال اول سوال خود حقیر هست و یک سوال رو هم از باب این که دوستان مطرح کردن خیلی کوتاه عرض کنم، وقت استاد هم زیغ هست زیاد مصدع اوقات ایشون نباشیم. سوال اول اینه که از پیش تعیین شدگی این نقشای جنسیتی که فرمودید تا چه میزان از متون دینی قابل برداشته؟ آیا تکیه‌گاه نقشای جنسیتی، تعیین این نقش‌ها مستفاد از نصوص قطعی هستند یا بازگشتشون به مقولاتی از قبیل روح شریعت، مذاق شر یا امثال این کلیشه ها که در کلمات فقها گاهی اوقات به چشم میخوره از این موطن هستند؟ چه مقدار میشه این اختلاف قرائت ها رو در این زمینه مؤثر دونست؟
میخواین سوال دوم بزنید مطرح کنید که یک جا؟
سوال دوم این هست که بعضی دوستان فرمودن آیا ورود ما به مسئله مدرنیته و متأثر شدن از جهانبینی غرب، این نظاماتی که از قبیل اومانیسم و لیبرالیسم و اینها تأثیر گذاشتن رو اندیشه های اسلامی، آیا این یک نوع انفعال در موضع گیری نیست؟ آیا بهتر نیست بازگشت داشته باشیم به قرائت های پیشین از مقولات دینی؟ چه نیازی است ما واکنش نشان بدیم به این اندیشه های مدرن؟
بله، از دوم شروع میکنم. نکنید سوال مهمی هم هست. بحث اصلا بحث انفعال یا واکنش نیست، بحث داره فهم زمانی خود آدمه. یعنی شما در زمانی داری زندگی میکنی که زمانت اینطوره. شاید مثلا در نکنید. ما طلاب بنده خودم همینطوری هستم، خانواده خودم همینطوریه که در یک فضای زندگی میکنیم که فضایی که کنترل شده است. مثلا اگه عمدتاً در قم زندگی بکنیم یا مثلا تبلیغ بریم، در یک فضایی که معمولاً فضایی عمدتاً سنتیه، نمیخوام بگم همه خیلی ها، و تو این فضا اصلا نیازی به این که من به خیلی از موضوعات جدید برزم احساس نمیکنم. ولی همیشه بدانیم که اگر که در تهران در پایتخت اتفاق میفته، با یک فاصله زمانی با یک شتابی این به کل کشور سرایت میکنه. یعنی اگر شما در تهران مثلا فیلم یه دختری که قمه دستش میبینید، شما فکر نکنید که این مثلا فقط اونجاست یا فقط در کلان شهره. شما مطمئن باشین که با توجه به این رسانه تصویری که داره گسترش پیدا میکنه، این نوع سبک زندگی ها کم کم رواج پیدا میکنه. تجربه هم کردیم ما، یعنی چندین دهه است که این تجربه میکنیم که روز اول تحولات داریم در کلان شهر میبینیم، بعد میگیم که خب هیچ کاری نمیکنیم در مقابلش، بعد از چندین سال میبینیم که شهر ما، خانواده ما، برادر خواهر ما هم همونطور شدن. پس باید خودمون رو آماده بکنیم، یعنی ما باید فرزند زمان خودمون باشیم. ما یعنی باید خودمون رو آماده کنیم با مواجهه با این افراد. اگر مواجهه می‌خوایم بکنیم، اگر می‌خوایم زندگی کنیم در جامعه کنونی، حتما باید فهم داشته باشیم. شما نه در حد واکنش و انفعال، به قصد فهم ببینید که اصلا مدرنیته یعنی چی، نظریات یعنی چی، این سبک زندگی جدید چی مبانی پشتشه، به قصد فهم برین سراغ اینها. و این رو هم بدونیم که اگر که بدون فهم ما وارد این فضا بشیم، وارد این چرخه‌های مختلف بشیم، چه چرخه قانون‌گذاری در کشور، چه مسائل دیگه‌ای مثل مواجهه، مداخله، مواجهه و مداخله ما مثمر ثمر نمیشه. خیلی متفاوت است کسی که حتی طلبی که میخواد وارد اصلا حاکمیت قانون‌گذاری هم نشه، باید وارد کار فرهنگی بکنه. خیلی فرق میکنه کار فرهنگی شما با دانش به این مسئله باشد که تحولات فرهنگی جدید متأثر از چیه، به چه معنایی، سبک زندگی جدید چرا اینطوری شده، چرا الان مثلا افراد جوان ها این نوع سبک زندگی رو انتخاب میکنن، تا اینکه نه به همه اینها فقط به چشم نگاه کنیم، به چشم تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی هست واقعا ها، ولی به شما برای شما تبیین نمیکنه که چرا، چگونه. خیلی متفاوته دو طلبه ای که دارن در سطح کلان کار فرنگی انجام میدن، به یکی اینها رو فقط تهاجم فرنگی میداند و یکی تهاجم فرنگی میداند ولی میتواند تبیین فرنگی هم بکند که چرا الان مثلا بچه شما، فرزند شما، جوان ما این نوع سبک زندگی انتخاب کرده است. اینا ما متفاوته و به نظرم وقتی ما مؤثر هستیم، حتی اگر بخوایم کارهای خرد فرنگی انجام بدیم که با اطلاع از در واقع آن جهانی که درش داریم به سر میبریم مداخله انجام بدیم. اما سوال اول یکونید، تو نقش جنسیتی متن دینی به شما میگه که ای زن، شما بچه رو به دنیا آوردی، میتونی شیرم ندی، شیرم خواستی بدی میتونی اجرت بگیری. ما میدونیم همه علما، همه طلب و هم از اول تا الان هم میدونستیم که چنین چیزی در متن دینی هست، ولی کسی بیاد از شما سوال کنه به عنوان یک مثلا کارشناس دینی، شما چی بهش جواب میدی؟ آیا بهش توصیه میکنی که این نوع زندگی کردن انتخاب کنه؟ نه. این اینطوری نیست که این نقش جنسیتی همش سنتی باشد، یعنی خانواده ایرانی اینطوری باشد که زن درش شیر میدهد یا زن درش میماند خانه‌داری میکند. ما هم یعنی دین، یعنی علمای دینی ما هم با وزنی که به گزارای دینی میدن، خودشون هم یک نوع سبک زندگی یا یک نوع خانوادگی رو دارن ترغیب میکنن. یعنی من هیچ موقع نمیام بالای منبر بگم که ای زنان مثلا فلان شهر، ای مردان بدانید که قرآن در فقه هیچ گونه تکلیف همسران شما ندارن، پس اجازه بدین شرایط چه فراهم کنین که زنان شما برن مثلا شاغل بشن، برن مثلا وارد دانشگاه بشن. هیچ موقع ما هم چرفی نمیزنیم، میگیم چه مطلب میکنیم، میگیم بله در اگر اونم بگیم، بله در فقه اون هست، ولی البته مثلا زنان روحیشون احساسی تره، زنان روحیشون برای بچه‌داری مناسب تره. حالا نمیخوام بگم این درست یا اون درسته، یعنی میخوام بگم که این تقسیم نقش جنسیتی دینی هم هست.
یعنی مفاهیم نهادواره بودن نهاد خانواده دین هم استیادی میدونید، نه اینکه تصریح شده باشه به تعیین نقش جنسیتی. همیشه تصریح شده نیست، گاهی اوقات استیاد میکنن فقها اون رو برگرفته از روح شریعت میدونن، مثل قاضی نشدن زن.
بله.
که میگیم خب جای تصریح نشده بهش، امام جماعت نشدنش اینها کمک میکنه که ما بفهمیم اون تصدی منصب.
بله خیلی استنباطیه، بخشم تصریحیه و من به نظر میرسه که متن دینی تاب الگوی متعددی از نقش جنسیتی رو داره.
یعنی علارغم این که خانواده رو نهاد میدونی،
بله خانواده که
قابلیت تغییر نقش ها هست از نظر دینی.
آره مثلا خانواده، آره یعنی خانواده دینی
مثلا نانآور بودن زن رو برمیتابه اتون دینی،
چیزی که دین گفته وجوب نفقه بر عهده شوهره.
بله
درسته، میشود خانواده فرض کرد که زن درش کار میکنه و از توافقی که انجام دادن، یعنی برخی از احکام فقهی هست که خب ادلهش ادله سریع و روشن نمیشه در واقع از زیر اونها رفت، ولی میشه برسه توافق زن کار بکنه مردم کار بکنه، ولی وجوب نفقه به عهده شوهر باشه.
بسیار خوب، استفاده کردیم از فرمایشات از استاد، ممنون بابت پاسخگویی به سوالاتی که مطرح شد. انشالله فرصت دیگری باشد از بیانات وافی تری از حضرت استاد استفاده کنیم و این جلسات توفیق و حضور مجدد برای همه ما دست بدهد. جلسه رو به پایان می‌رسونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.